خب بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث نظریه زبان هر ماشین ها خاطرتون باشه گفتید زیر مجموعی از این نظریه پروژر به اسم نظریه محاسبات. پرسش کلی نظریه محاسبات این بود که حد و حدود قدرت محاسبه الگوریتمی چقدر بود، اصلا با کامپیوتر چه کارهایی میشه یا چه کارهایی نمیشه و زیر اون یک نظریه داشتیم در نظریه محاسبه به اسم نظریه محاسبه پذیری Computability Theory، نظریه محاسبه پذیری. تو این نظریه در مورد این صحبت میکنم چه مسائلی هستن که الگوریتم دارن و برعکس چه مسائلی هستن که الگوریتم ندارن. طبعا اگر مسئله الگوریتم نداشته باشه با کامپیوتر قابل حل نیست. هر مسئله‌ای که الگوریتم نداشته باشه کامپیوتر نمی‌تونه حل بشه. این فقط یه نگاهی داشته باشیم به نظریه محاسبه و در واقع از مفاهیم پایه‌ای که در نظریه اتوماتا نمایان دو فصل 11 جمع‌بندی شد استفاده کنیم. نمونه مسائلی که کامپیوتر نمی‌تونه اونها رو حل کنه اینا رو بررسی کنیم و اثبات بکنیم. خب این فصل 12 یه مقدار طولانیه، منتها من یه بخشی اصلیش رو انتخاب میکنم اینا رو درس میدم به شما. اگر علاقه من بودید میتونید بقیه مطالب رو هم از توی اسلایدها هم خود درسنامه که مفصل‌تر اینا رو توضیح داده ببینید، ولی خب در حدی که اون مسائل اصلی این زمینه بررسی بشه من اینا خدمت شما عرض کنم. خب مفهومی داریم به اسم مفهوم دیزاین ابیلیتی یا تصمیم پذیری. تصمیم پذیری در این مسائلی تحت عنوان مسائل تصمیم گیری مطرح میشه، دیسیژن پرابلمز. مسئله تصمیم گیری مسئله ای که جوابش یس و نوه، دو حالتیه. از بین همه مسائلی که میشناسید مسئله ای که پاسخ دو حالتی داره یس و نو، بعد و خیر، صفر و یک، ترو و فالس، روشن و خاموش، اینجور مسئله استفاده بهشون میگن مسئله تصمیم گیری. مثلا میپرسید که آیا ماشین ما دارای سه تا حالت هست؟ خب دو حالت بیشتر نداره، یا اون ماشین ما سه حالت داره یا نداره؟ جواب میدید. میپرسید آیا رشته W2 یک عدد باینریه؟ یک عدد دودویه؟ خب اگه هر اساس به یک تشکیل شده باشه عدد باینری. آیا DFEN هر ورودی رو میپذیره؟ خب در حقیقت اگر به ازای هر رشته دلخواهی از استید اینیشیال بتونیم شروع کنیم و استید فانال حتما برسیم توی DFA، هر رشته ورودی دلخواهی رو خواهد پذیره. این علاقه باش زبان مربوط به DFA میشه زیگمالستان. خب حالا اگر ماشین تورینگی وجود داشت که میتونست این مسائل تصمیم گیری رو حل بکنه، اون وقت میگیم که این مسائل تصمیم پذیر هستن. پس طبق تعریف یک مسئله تصمیم پذیر یعنی دیزایربل هست اگر حداقل یک ماشین تورینگ وجود داشته باشه که بتونه اون مسئله رو حل کنه. الان همین سه تا مسئله‌ای که مثال زدم همشون تصمیم پذیره، یعنی میتونیم به کمک ماشین تورینگ همه این مسئله ها رو بهشون جواب مثبت و منفی بدید، یعنی قابل حل. خب حالا ماشین تورینگ یه مسئله تصمیم گیری رو میتونه حل بکنه، این رو ما در قالب یه دونه بلاک دیاگرام اینجوری نمایش میدیم. این ماشین تورینگ حل کننده مسئله تصمیم گیریه. این پرابلم اینستنس نمونه مسئله رو به عنوان ورودی میدیم به این ماشین تورینگ. حالت خروجی یس یا نو به ما جواب یس یا نو رو بده. در واقع اگر جواب مسئله تصمیم گیری مثبت باشه یس، در غیر این صورت نو. مثلا میپرسید آیا ماشین ام سه تا استیت داره؟ کد ماشین ام رو میدید به این ماشین تورینگ تصمیم گیری. خب اگر این ماشین رو بررسی میکنه رشتهش رو اگر سه تا استیت توش ببینه میگه بله، اگر چیزی غیر از سه تا استیت ببینه جواب نو. خب پس میگیم یک ماشین یک مسئله تصمیم گیری رو در واقع حل میکنه، در مورد این مسئله تصمیم میگیره به این شکل. اگر جواب مسئله یس باشه، ماشین تورینگ در یس استیت توقف میکنه، حالت یس. و اگر جواب مسئله نو باشه، ماشین تورینگ در استیت نو، نو استیت توقف میکنه. لزومن استیت های یس و نو استیت های فاینال نیستن. توی بحث تصمیم گیری لازم نیست که استیت هایی که یس هستن یا نو هستن هم استیت های فاینال باشه. منتها همش استیت حالتی میگن. مثلا شما میتونید یه مجموعه از استیت های ماشین تورینگ رو اینجوری تعریف کنید، بگید استیت های یس، یه مجموعه دیگر هم تعریف کنید به این شکل بگید استیت های نو. حالا هر وقت ماشین توی این مجموعه استیت توقف کرد جواب مسئله یسه، اگر توی استیت توقف کرد جواب مسئله نو هست. و دقیقا می‌بینید که هم تو مجموعه یس استیت ها، هم نو استیت ها، هم استیت فاینال داریم هم غیر فاینال، ولی همین استیت ها چی هم؟ هالتینگ هم، یعنی هیچ یادی ازشون خارج نشد.
خب
تفاوت بین زبان‌های بازگشتی با مسائل تصمیم‌پذیر چیه؟ اینو در واقع از روی تعریفشون مشخص میشه. هم مسائل تصمیم‌پذیر به ازای همه ورودی‌ها در یک استیت فاینال توقف می‌کنن، هم زبان‌های بازگشتی. این ویژگیشون مشترک هست. اما تفاوت اینه که در مسائل دیزایر استیت ها ممکن استیت فاینال نباشن، استیت هالتینگی باشن که غیر فاینال هم. اما در زبانه بازگشتی تمام استیت های فاینال که رشته اون رو پذیرفته میشه در واقع همون استیت ها هستن و هر چیز غیر از اون میشه نو استیت. پس عملا تو تعریف استیت های یس و نو این مدل تعریف زبان با هم متفاوتن. ما اینجا کاری با زبانه بازگشتی نداریم، مسئله ما مسئله تصمیم گیریه و ماشین تورینگی که مسئله تصمیم گیری رو میتونه حل بکنه دو مجموعه استیت یس استیت و نو استیت رو خواهد داشت. اون مسئله اصطلاحا میگه مسئله تصمیم پذیر. خب بعضی از مسائل اصطلاحا آن دیزایربل هم تصمیم ناپذیر هم به این معنی که هیچ ماشین تورینگی برای حل اونها وجود نداره. ما قبلا اطلاعی و فصل 11 اسمی از مسئله نمی آوردیم، همش می گفتیم زبان، می گفتیم بعضی از زبان هستن که ماشین تورینگ ندارن. کدوم زبان ها بودن؟ زبان هایی که خارج از حوزه شمارش پذیر بازگشتی قرار می گرفتن ماشین تورینگ نداشتن. حالا هر زبانی معادل با یک مسئله است، نتیجه این که بعضی از مسئله هستن که الگوریتمی ندارن یا به تعبیر همون ماشین تورینگ براشون وجود نداره. اینها میشن مسائل آن دیزایربل. میخوام چند دونه مسئله آن دیزایربل رو امروز با هم ببینیم و علت اینکه ماشین تورینگ نمیتونه در مورد اینها تصمیم گیری کنه و در نتیجه برای حل این مسائل الگوریتمی وجود نخواهد داشت رو ببینیم. اولین مسئله معروف و ساده در سطح ماشین های تورینگ مسئله ممبرشیپ هست. مسئله ممبرشیپ برای سطح زبان های شمارش پذیر بازگشتی یک مسئله آن دیزایربل الگوریتم نداره. این مسئله اینجوری تعریف میشه: ماشین تورینگ N و رشته در دلیل او داده میشه. ما باید به این سوال جواب بدیم آیا M در دلیل او رو اکسپت میکنه؟ خب چرا این مسئله الگوریت نداره؟ ماشین تورینگ M بودی به اضافه یه رشته در دلیل. سوال این که آیا ماشین M در دلیل او رو اکسپت میکنه؟ این سوال دو حالت بیشتر نداره جوابش، یا اکسپت میکنه یا نمیکنه. ولی من دارم میگم که برای جواب این سوال من هیچ الگوریتمی در اختیار ندارم. میتونید بگید چرا؟ دو حالت داریم دیگه. دبلیو اگر تو زبان ام باشه توی ال باشه
که ماشین توی استیت فاینال توقف میکنه و اون مثبت میده. ولی مشکل ما این زمانی که در بدون متعلق به LM نیست، ممکنه ماشین بفته در حلقه بی نهایت و هر وقت ماشین در حلقه بی نهایت افتاد اون چیزی که داره اجرا میکنه دیگه الگوریتم نیست. چون یکی از شرایط قطعی الگوریتم چی بود؟ توقف پذیری. الگوریتم حتما بر اثر گام حرکت باید توقف پذیری. اگر توقف نکرد دیگه بشه الگوریتم نمیگیم، میتونی بهش بگیم مثلا رها، پروسیجر، روتین، روان، هر اسمی که براش بذاری، ولی دیگه اسم خودش الگوریتم نخواهد. خب حالا ما اینو اثبات میکنیم، ثابت میکنیم که مسئله ممبرشیپ یک مسئله آندیزایدره، اثبات علم ریاضی. خب چجوری اثبات میکنم؟ با برهان خود فرض میکنم برای رسیدن به تناقض که مسئله ممبرشیپ یک مسئله دیزایدره، یعنی تصمیم پذیر باشه. با فرض تصمیم پذیر بودن این زبان، تصمیم پذیر بودن این مسئله، حتما ماشین تورینگی به اسم اش وجود داره که میتونه این مسئله رو حل کنه. به محض اینکه گفتید مسئله تصمیم پذیر این فرض رو انجام بدید، ساختار ماشین تورینگی وجود خواهد داشت به اسم اش. دو تا ورودی بهش میدیم، خود ماشین ام و رشته دربدی، دو تا جواب به ما میده. اگر ام دربدی رو اکسپت کنه جواب یس، و اگر ام دربدی رو ریجکت کنه جواب نو میده. قبول؟ حالا فرض کنید که این یک زبان شمارش پذیر دلخواه باشه، شمارش پذیر بازگشتی دلخواه باشه. پس در نتیجه ماشین تورینگ ام رو براش داریم. اما اگر شما فرض کنید که مسئله ممبرشیپ یک مسئله دیزایدبله، من الان نشون میدم که این زبان اد شمارش پذیر بازگشتی دلخواه انتخاب شده بود، ضمناً بازگشتی هم میشه. در واقع یک ماشین تورینگ به دست میاد که هر ورودی بهش بدید روی اون توقف میکنه و ضمناً دارید ادعا میکنید که این ماشین تورینگ ماشین تورینگ ال هست. خب این نتیجه چه تناقضی داخلش هست؟ تناقض داره دیگه. همه زبانهای شمارش پذیر بازگشتی بازگشتی نیستن، ولی از اینجا به دست میاد که همه زبانهای شمارش پذیر بازگشتی بازگشتی هستن. دقیقا همین چیزی جلسه میشه اثبات کردیم. بین سطح زبان شمارش پذیر بازگشتی و بازگشتی زبان های هست رو هم دیگه قابل مطابقه نیستن. خب این ماشین تورینگ چیه؟ ماشین تورینگ اد رو در نظر بگیریم. ماشین تورینگ زبان اد رو میپذیره و همه ورودی هاش توقف میکنه. یعنی در بدیو رو اگر بدم توی ساختار کلی این ام و دبلیو رو میده به این ماشین اچ، این میپرسه آیا ام دبلیو رو اکسپت میکنه؟ یس میده اگر دبلیو رو اکسپت بکنه، و نو میده اگر دبلیو ریجکت بشه. خب وقتی شما همچین ساختاری دارید، یعنی با همه ورودی داره توقف میکنه، زبانی هم که ماشینش رو همه ورودی ها توقف بکنه میشه زبان بازگشتی. اما چون ال رو به صورت دلخواه انتخاب کرده بودیم، اینجا اولا ثابت کردیم که همه زبانی شمارش پذیر بازگشتی بازگشتی، در صورتی که زبانهای شمارش پذیر بازگشتی وجود داره که بازگشتی نیستن. مثالش رو که فصل 11 دیدیم، پس تناقضه. پس فرض اولیه ما برای تصمیم پذیر بودن مسئله ممبرشی فرض نادرستی بوده و این مسئله یک مسئله آندیزایده بوده. خب برای این مسئله یه اثبات دیگه هم وجود داره. اما خب میریم سراغ یه قضیه دیگه که در واقع تصمیم ناپذیر بودن یک مسئله معروف کامپیوتری رو مشخص میکنه، مسئله هالتینگ. مسئله هالتینگ یک مسئله آندیزایربل هست. این مسئله سوالش در واقع اینه که آیا یک ماشین تورینگ وقتی داره یک ورودی رو پردازش میکنه آیا وارد حلقه بی نهایت میشه یا نه؟ کاربردش کجاست؟ اگر این مسئله الگوریتم داشته باشه، شما برای تست نرم افزار میتونید یه برنامه بنویسید که یه برنامه دیگه رو اون ورودی خودش بگیره، بعد به شما بگه این برنامه که توی ورودی بهش دادید آیا در حد بی‌نهایت گیر میفته یا نه.
تشخیص عرضه بی‌نهایت داخلی برنامه. که می‌دونید از نظر تست نرم افزار خیلی مهمه. یکی از تست‌هایی که نرم افزار عمدتاً اهمیت داره اینه که ما بتونیم تصدیق کنیم که برنامه‌ای که نوشتیم باعث هنگ کردن کامپیوتر نمیشه. معنی هنگ کردن هم اینه که برنامه در عرضه بی‌نهایت لوپ رو هی تکرار کنه یه جا تموم نمیشه. خب مسئله هاردوک و ساختارش چیه؟ ماشین تورینگ N و رشته در دلیو داده میشه، میخواد به این سوال جواب بده آیا N روی در دلیو توقف میکنه یا خیر؟ خب برای پاسخ به این سوال در اون استادی میخواییم انجام بدیم، میشه گفت این مسئله رو به اون یکی از مهمترین مسئله آن دیزایدبل در نظر میگیریم، هم به خاطر نتایج کاربردیش، هم استفاده های دیگه که تو تئوری برای ثابت کردن اینکه یه سری مسائل دیگه هم مسائل آن دیزایدبل هستن، از این جهت این مسئله برامون اهمیت داره. خب پس قضیه رو ثابت می‌کنیم. قضیه این هست مسئله هالتی یک مسئله آن دیزایدبل بده. بدیهیه؟ چرا بدیهیه؟
چرا اگه باینستی که خب دیگه الگوریتم نیست. اگه باینستی که میرزو از بینهای دیگه الگوریتم نیستی.
خب
این هم قبلی هست یه ذر بدیهتر.
حالا اینو ما در واقع باید نشون بدیم که چرا نمیتونه ماشین تورینگی براش وجود داشته باشه، چیزی آن دیزایدبلی که ماشین تورینگ نداشته باشه دیگه. اینو حالا دقیق نشون میشه. خب بگیم فرض کنیم برای تناقض استدلال بوهان که مسئله هالتی یک مسئله دیزایدبل باشه. حالا با این فرض چه اتفاقی میفته؟ اگر دیزایدبل باشه پس یه ماشین تورینگی مثل اچ رو میشه ارائه داد که ورودی های M و W رو دریافت میکنه و مسئله هالتی رو اینجوری حل میکنه که اگر M روی W هالت بکنه جواب مثبت میده و اگر M روی W هالت نکنه جواب منفی میده. خب ساختار H با توجه به اینکه یه مسئله تصمیم گیری رو داره حل میکنه اینجوریه، من دو تا ورودی بهش میدم، ورودی M و W. چجوری میدم؟ ماشین M رو در قبول رشته W M کد میکنم، این کد رو میدم به ماشین، کنارش هم کد رشته W رو بهش میدم، خود رشته W. ماشین از استیت Q0 خود شروع میکنه، نهایتاً توی Yes استیت یا No استیت توقف میکنه. اگر جواب مثلا مثبت باشه توی Yes استیت و اگر جواب اصلا منفی باشه توی نوع استی توقف میکنه. پس ساختار ماشینی که هالتینگ رو حل میکنه یه همچین ساختاری هست. استی Q0 یه مسیری میره تا Q1 برای جواب مثبت و میاد تا Q1 برای جواب منفی. خب حالا من میام از روی H یک ماشین جدید به اسم H-Cream میسازم. ماشین H-Cream اینجوری کار میکنه، اگر H جواب Yes برگردونه H-Cream میفته تو حلقه بی نهایت، یه حلقه بی نهایت براش تعریف میکنه، و اگر H جواب منفی رو برگردونه H-Cream Halt توقف میکنه. خب ببینید با تعریفی که من برای H انجام دادم H-Cream به همین سادگی ساخته میشه، یعنی کافیه که اینجا از یه استیت یه دونه یا رو خارج بکنید، بعد اینجا بین دونه استیت QA و QB لوپ بزنید، هر روزی ببینم همینجا بین دونه استیت میشم چه حلقه بی نهایت. اگر که جواب منفی بده که اچ پی رو همینجا توقف میکنه کارش تموم میشه. خب پس از روی فرض وجود اچ که گفتیم مسئله برای حل مسئله هالتی یا یعنی ماشین تورینگی وجود داره، من یه H-Cream ساختم. حالا میام از روی H-Cream ماشین H-Hat رو میسازم. ماشین H-Hat ورودی WM رو میگیره، کد ماشین M که به صورت مثلا 0-1 نمایش داده شد. حالا میگه که اگر M روی ورودی WM هالت میکنه H-Hat باید بیفته تو حلقه بی نهایت، در غیر این صورت اشهد باید حالت باید. پس از روی رفتار ماشین N که این رو ماشین H من میگه یه چجوری عمل میکنه، حالت میکنه یا نمیکنه. رفتار ماشین اشهد پیدا میشه. پس در مورد اشهد اینجوری بحث میشه به اشکرین ورودی WM بی کل ماشین هم هست داده میشه به ماشین کپی، یه کپی ازش میگیره یه WM میذاره کناره میشه WM. حالا این WM بی به ماشین اشکرین که کلن میشه عملکرد ماشین اشهد. حالا من یه کاری میکنم، میام اشهد رو با کد خودش اجرا میکنم، خود اشهد میشه دبلیو اشهد، این دبلیو اشهد رو به عنوان ورودی میدم به ماشین اشهد. خب حالا میگه اشهد نتیجه این میشه دیگه، اشهد می ورودی خودش یعنی دبلیو اشهد حالت میکنه، در این صورت باید بیفته تو حلقه بی نهایت و اگر حالت نمی کنه باید حالت بکنه. چی شد؟ یه جمله بی معنی شکل داره تناقضه، میگه وقتی اشهد رو ورودی خودش در روی اشهد داره کار میکنه، اگر اشهد حالت کنه اون وقت اشهد باید بیفته به حلقه بی نهایت، اگر اشهد حالت نمی کنه اون وقت اشهد باید حالت کنه. خب این که در اینا تناقضه، میگه نو سنس، اصلا معنی نداره این جمله. این تناقض همون چیزی باید بهش میرسیدی و سر رو شما به این تناقض رسیدی، فرض اولیه همون مبنی بر وجود ماشینی به اسم اش اشتباهه، ماشینی که بتونه مسئله حالتی رو حل کنه وجود نداره، در نتیجه ده حالتی پرابلم ایز آن میزایده فرق.
اش پیمون رو از روی یه ساخته
آره دیگه، یه یعنی چی؟ این ورودی که برش دادید میگه که در ماشین ام بی ورودی در یه حالت میکنه. خب اینکه میگه اینجا حالت میکنه تشخیص حالت رو داده که یس میگه، من یه دونه اسم جدیدش بس میکنم تو حلقه بی نهایت، نه حدی که اش حالت رو کنه اش بری میزه تو حلقه بی نهایت، اگر حالت نکنه که اینم حالت نمی کنه همینجا کارش تمام میشه. حالا از روی اش بری اش حد رو میسازم، این میشه ساختار اش حد. حالا به اش حد کد خودش رو میدم، اینجا کد نه در روی هم رو میدی، حالا من خود در روی اش حد رو اینجا به عنوان ورودی بهش میدم، رفتارش رو بررسی میکنم، اینجا اون تناقضه به وجود میاد و ثابت شد که مسئله حالتی یک مسئله آموزشی. خب این یه اثبات ساده‌تر هم داره که خیلی راحت‌تر نوشته میشه، مبنی بر اینکه اگر فرض کنید مسئله حالتی راه حل داره، در این صورت تمام زبان‌های شمارش پذیر بازگشتی تبدیل میشه به زبان‌های بازگشتی. چطور؟ خب باز دوباره همون وضعیه، یه حالتی پرابلم نیست آن دیزایده خواهی ساده بکنیم، مسئله توقف این مسئله تصمیم ناپذیره، برای رسیدن به تناقض فرض می‌کنم که این مسئله یک مسئله دیزایدبل باشه، دیزایدبل باشه یک ماشین تورینگ داره، اینو میگیرم ساختار تورینگ ماشین تورینگ حالتی که ورودی های M و W رو دریافت میکنه، اگر M و W رو حالت بکنه یس میده و اگر M و W رو حالت نکنه نو میده. خب با فرض دیزایدبل بودن این ماشین برسید. حالا این رو بگیرید یک زبان شمارش پذیر بازگشتی و این رو بگیرید ماشین تورینگی که این زبان رو میپذیره. الان نشون میدم که با فرض وجود الگوریتم برای حالتی این زبان شمارش پذیر بازگشتی بود زمنان میکرسی که این بازگشتی هم میشه و این در حال همون تناقضه، چون که قرار نیست همه ماشین های تورینگی ممکن رو همه ورودی ها توقف بکنن. خب شما میتونید اینجوری کار کنید، وقتی که یک ماشین و یک ورودی خاص رو بهتون دادن، قبل از اینکه بخواید برید سراغ الگوریتم بررسی عضویت، اول این رو بدید به ماشین حالتی که به شما بگه آیا ماشین توقف میکنه اون ورودی یا نمیکنه. اگر گفت ماشین به این ورودی توقف نمیکنه، رشته پذیرفته میشه یا نه؟ نه، وقتی ماشین رو رشته توقف نکنه بعد رشته رو ریجکت میکنه. پس شما الان دیگه مطمئنید که اینجا رشته ریجکت شده، اما اگر بگیر ماشین رشته در بگیر توقف میکنه، دو تا حالت ممکنه پیش میاد، یا رشته متعلق به اون زبان هست یا نیست، که اگر متعلق به زبان باشه توقف در یه استیت فانال اتفاق میفته، متعلق به زبان نباشه توقف در یه استیت غیر فانال.
پس حالا این جواب مثبت که داده شد، حالا من ماشین M رو روی ورودی درجه دو اجرا می‌کنم. دیگه مطمئنم که ماشین تو حد بی نهایت نمی‌افته، چون اگر تو حد بی نهایت می‌خواست می‌افته این مسیر رو می‌رفت. از این مسیر که بیاد که می‌دونم ماشین تو حد بی نهایت قرار نیست می‌افته. خب دو حالت میده، یا تو استیت فاینال توقف می‌کنه، یعنی در ویدیو اکسل میشه، یا تو استیت غیر فاینال توقف می‌کنه، در ویدیو ریجکت میشه. دو حالت برای ریجکت داری که حالت هم برای اکسل. خب این معنی چیه؟ یعنی هر زبان شما رو فاز بازگشتی بدید رو همه ورودی دلخواه توقف میکنه. این ممکنه؟ نه. ساختار ماشینتون این محدودیت رو داره که بعضی از زبان‌ها برای بعضی از ورودی ماشینتونیشون رو حد نهایت میفته. پس چون ادرون رو دلخواه انتخاب کرده بودیم امکان نداره که برای همه حالتی ممکن بشون توقف رو داشت. پس نتیجه میگیریم که مسئله هالتین یک مسئله آن دیزایدبل هست و ماشین تورینگ برای حل اون وجود نداره. خب متاسفانه این یک محدودیت جدی برای الگوریتم هاست و به طور کلی محدودیت جدی برای محاسبات الگوریتم، یعنی هر مسئله ای که حل اون لازمش رسیدن یا استفاده از یک حلقه بی نهایت باشه با الگوریتم قابل حل نیست. به عبارت دیگه ماشین تورینگی نداره. دقیق‌تر بخوایم بگیم هیچ روال الگوریتمی که برای حل اون نمیشه پیشنهاد کرد. آیا از این دست مسائل کم هم؟ نه. مسائلی که برای حلشون کامپیوتر نمیتونه عمل بکنه کم نیستن. منتها شما باید راه حل اثبات این که اون مسائل تصمیم ناپذیر هستن رو بلد باشید. راه حلش تکنیکیه به اسم ریدیوسیبیلیتی، کاهش پذیری. تو کاهش یک مسئله ای به یک مسئله دیگه تبدیل میشه. بعد از اینکه یک خاصیتی رو در مورد یکی از این مسائل میدونیم، اون خاصیت در مورد مسئله تبدیل شده هم نتیجه گیری میشه. به این اصطلاح هم میگن ریداکشن. خب تعریف رو دقت کنید، میگه مسئله آ به مسئله بی ریدیوس میشه، یعنی کاهش پیدا میکنه. اگر ما بتونیم مسئله بی رو حل کنیم، اون وقت بتونیم مسئله آ رو هم حل کنیم. یعنی در واقع انگار مسئله بی یه جورایی کلی‌تر از مسئله آ هست. که اگر شما راه حل برای مسئله بی داشتید، راه حل برای مسئله آ هم خواهید داشت. مثلا میدونید دیگه معادله درجه دو حالت خاصش میشه معادله درجه یک. اگر شما بلد باشید معادله درجه دو رو حل کنید با در نظر گرفتن ضریب جمله درجه دو مساوی صفر، راه حل برای مسئله معادله درجه یک هم به دست میاد، در درون خودش هست. من رو اینجوری حساب میکنم، میگم تو ریدیوس این اصطلاح رو هم دقت بکنید. این رو ما معمولا اینجوری می‌نویسیم، میگیم آ ریدیوس میشه به بی، علامت زیر مجموعه رو میذارن، یه عدیس آ رو برای زیر مجموعه در نظر میگیرن. این یکی هم این که مسئله آ ریدیوس میشه به مسئله بی، یعنی مسئله بی مسئله کلی‌تره و مسئله بی حالت خاصی از مسئله بی هست. ادعا این هست که اگر شما بی رو بتونید حل کنید، چون آ زیر مجموعه بیه پس آ رو هم میتونید. خب پس این رو میتونید اینجوری فرمول بندی کنید، بگید مسئله آ ریدیوس میشه به مسئله بی. حالا اگر مسئله بی مسئله دیزایبل باشه، اون وقت مسئله آ هم میشه یک مسئله دیزایبل، چون آ زیر مجموعه بیه، بی دیزایبل، اون وقت آ هم میشه دیزایبل. حالا این گزاره رو عکس نویس کنید، جای قسمت ایفودن رو عوض کنید و گزاره هاش رو نقیز کنید، به بیان عکس نویس. عکس نویس هر قضیه با خودش هم عرضه. اینجوری میتونم بگم، بگم اگر آ آن دیزایدبل هست، نتیجه میگیریم که بی هم آن دیزایدبل. میگفتیم این طرف دیزایدبل، نتیجه میشه که این طرف دیزایدبل. این در واقع اگر اینا نموداری نمایش بدم، از دیزایدبل بودن بی دیزایدبل بودن آ نتیجه میشه.
اما از undesirable بودن A undesirable بودن B نتیجه میشه که این دقیقا طبق تعریف کاهش در واقع طبق تعریف مفهوم کاهش هست. خب شما الان دو تا مسئله رو بلدید که این مسئله تصمیم پذیر نیستن. اسمش چی بود اولی مسئله که ثابت کردیم؟
membership.
مسئله دوم quality. اگر شما بیار این دو تا مسئله رو به عنوان مسئله A در نظر بگیرید، این مسائل به هر مسئله دیگه ردیوس بشن، اون مسائل هم میشن مسائل آن دیزاید. شما میدونید مسئله ممبرشیپ مسئله آن دیزاید بده، مسئله ممبرشیپ به هر مسئله دیگه ردیوس بشه اون مسئله میشه آن دیزاید. میدونید مسئله حالتی مسئله آن دیزاید بده، این مسئله به هر مسئله آن دیزاید در ردیوس بشه اون هم میشه آن دیزاید. از این نقطه ما استفاده میکنیم نشون میدی که یک سری مسائل آن دیزایدبل دیگه هم وجود دارن. مثلا مسئله the state entry problem، مسئله ورود به حالت، مسئله حالتینگ میشه مسئله ورود به حالت ردیوس کرد. از اونجایی که مسئله حالتینگ یک مسئله آن دیزایدبل، نتیجه میگیریم که the state entry هم یک مسئله آن دیزایدبل. حالا فرمول بندیش چیه؟ مثلا یه استیت انتری اینه، سوال میکنه که آیا ماشین تورینگ وقتی یه رشته خاصی مثل دردی رو بهش میدی در حین پردازش دردی اون آیا وارد حالت مثل حالت کیو میشه؟ جوابش رو وارد دردی یا وارد کیو میشه یا نمیشه. پس مسئله تصمیم گیری هست. سه تا ورودی بهش میدیم، ماشین تورینگ استیت کیو و رشته دردی. سوال، آیا ماشین تورینگ N در حین پردازش روی رشته W وارد استیت Q میشه یا نمیشه؟ خب ارتباط این مسئله و مسئله حالتینگ چیه؟ کسی میتونه توضیح بده؟ بفرمایید. دقیقاً. یعنی این یه حالت خاصش میشه مسئله حالتینگ. زمانی که استیت کیو استیت فاینال هست، من سوال همینه که تو حالتینگ میخوام ببینم آیا وقتی رشته در بدون ماشین ام میدم وارد استیت فاینال کیو رف میشه یا نمیشه. خب اینجا اگر شما همین متوجه بشید چه ارتباطی بین این دو مسئله هست، نحوه تبدیل یک مسئله به دیگری رو مشخص بکنید، اولا ردیوس رو انجام بدید. خب حالا ما این رو اینجوری اثبات میکنیم که این قضیه مسئله the state entry problem، مسئله ورود به حالت، یک مسئله تصمیم ناپذیره، آن دیزاید. روش اثبات، اثبات با کاهش از تکنیک ریداکشن استفاده میکنم. میگم من میام مسئله حالتینگ رو به مسئله state entry ردیوس میکنم، چون میدونم مسئله حالتینگ آن دیزاید میده، نتیجه اینه که state entry هم آن دیزاید میده. خب فقط میمونه چگونگی تبدیل. ساختار مسئله استیت انتری اینجوریه، سه تا ورودی M، W و Q رو بهش میدی. اگر M وارد استیت Q شد اون موقع تبدیل شده در بیدی جواب مثبت، در بیدی صورت جواب منفی میدی. ساختار حالتینگ هم که میدونید M و W رو بهش میدی، اگر M و W رو حالت کنه یس میده و اگر M و W رو حالت نکنه نو میده. خب حالا من مسئله حالتینگ رو، جواب مسئله حالتینگ رو از روی مسئله کلیتر استیت انتری مشخص می‌کنم. اگر مسئله استیت انتری جواب مثبت داد، مسئله حالتینگ جواب مثبت بده، اگر نو داد نیکن جواب نو میده. باید بگید که اینجا چی بذارم؟ من کافیه که از روی ماشین M و رشته در یو یه ماشین جدید بسازم. اینجوری این ورودی ها رو میگیره به این ترتیب که ماشین M هر تعدادی استیت هالتینگ که داره تمام این استیت هالتینگ رو من با در واقع یه گذر میرسم به یه استیت جدید کیو. از این ماشین به اسم امفیل ساخته میشه. یعنی به محض اینکه ماشین ام وارد هر کدوم از استیت‌های هالت فیلدش بشه، ماشین امفیل وارد استیت کیو میشه. پس اینجوری بگم که اگر ام هالت بکنه، امفیل وارد استیت کیو میشه. حالا این ماشین امفیل رو تو اون جایی که برای جمعیدار در نظر گرفته شده بود اینجا قرار میدم. این امپریم این در واقع ساختار امپریم رو میسازه، امپریم رو میده رشته دربندی رو هم که از اینجا میگیریم استیت کیو هم دقیقا همون یه دون استیت دیگه رو امپریم استیت هالتی میده. خب حالا بس میشه گفته ام روی ورودی دربندی رو هالت میکنه اگر و فقط اگر امپریم روی استیت کیو وقتی که داره رشته دبلیو رو پردازش میکنه حالا
اون گذاری که اون رو بسید کنه چیه؟
ببینید اگر از ماشین توی یه غیر قطعی استفاده کنم اینا رو میتونه گذاری دانلود یعنی بدون دستگاهی ورودی فقط از یه رسید بیزه میدید. اگر دوست نداشتید میتونید اینو تعریف کنید به ازای هر حرفت با همون هر حرفت نوشته میشه. مثلا من یه حرفت بزنم دراز بشم و در اصلا رو به استیت چی میشه؟ این برای زنده شما از دولتش هم قطعی قربتی هم میشه است. خب پس الان ببینید ماشین امفیل ساخته شد با توضیح که دارید امفیل و کیو و این رشته دربی که از اینجا میمن به مسئله از دوتی مسئله استیت امفیل داده میشه جواب یس یا نو استیت امفیل همون جواب یس یا نو مسئله هایتینگه. خب با این کاری که من کردم برای مسئله هالتینگ الگوریتم به دست اومد. ولی شما میدونید که مسئله هالتینگ الگوریتم نداره. پس یه تناقضی در کار هست. تناقض همون فرض اولی است. فرض اولی که مسئله استیت انتری دارای الگوریتم باشه، یعنی دیزایدبل باشه، فرض اشتباهی بوده میشه یک مسئله آن دیزایدبل. خب حالا ممکنه یک کسی پیدا شه بگه مشکل این که شما نمیتونید تعیین کنید که ماشین تورینگ تو حلقه بی‌نهایت میفته یا نه اینه که نوار ماشین تورینگ چیزی نوشته شده. اگر ماشین تورینگ نوارش خالی باشه قابل تشخیصه که تو حلقه بی‌نهایت میفته یا خیر. قبول دارید؟ اگر ماشین تورینگ رو نوارش هیچ چیزی نوشته نشده باشه نوار خالی داشته باشه از نوار خالی شروع کنی تشخیص این که توقف میکنه یا نمیکنه ممکنه. کیا میگن میشه؟ کیا میگن نمیشه؟ چرا نمیشه؟
چون
نباید باشه. آیا میشه این مسئله رو مسئله هالتینگ تبدیلش کنیم؟ چجوری؟ خب اول صورت مسئله رو تعریف کنیم. مسئله بلند تیپ هالتینگ پرابلم مسئله توقف با نوار خالی در ماشین های تورینگ یه ورودی فقط میگیره. ماشین تورینگ باید جواب بده که آیا این ماشین تورینگ اگر از نوار خالی شروع بکنه آیا توقف خواهد کرد یا خیر؟ خب ما میتونیم اینجا ثابت کنیم که مسئله بلنک تیپ هالتینگ یک مسئله آن دیزایدبل بده و از همین تکنیک ریداکشن استفاده میکنم. میام مسئله هالتینگ رو به مسئله بلنک تیپ هالتینگ ردیوس میکنم. یعنی میگم که اگر مسئله بلنک تیپ هالتینگ الگوریتمی داشته باشه برای چه مسئله الگوریتم دست میام؟ مسئله هالتینگ. میگه فرض کنید ما یک ماشین تورینگ تصمیم گیرنده برای مسئله بلنک تیپ هالتینگ داشته باشیم. یعنی فرض میکنیم مسئله الگوریتم داره، ماشین تورینگ داره، یعنی تصمیم پذیره. ماشین تورینگ ام رو بهش میدن، اگر ام روی نوار خالی توقف بکنه یس و اگر ام روی نوار خالی توقف نکنه نو میده. از طرفی مسئله هالتینگ هم با این ماشین میتونست حل بشه. این و درجه رو بهش میدیم، این بود درجه رو حالت رو کنه yes، این بود درجه رو حالت نکنه no میده. حالا ما میخواییم مسئله حالتیم و مسئله بلنکیک حالتیم ردیوز بکنیم. خب با فرض اینکه مسئله بلنکیک حالتیم الگوریتمی داشته باشه، یعنی من این بلنکیک رو براش در نظر بگیرم، این اگر جواب yes بده کل مسئله حالتی این جواب yes میده، جواب no اگر بده این جواب no میده. حالا من از روی ورودی n و w که برای مسئله حالتی وجود داره، اینجا یک ماشین به اسم M and W میسازم و بقیه پردازش‌ها رو اون انجام میدم. خب چیکار میکنم؟ میگم که وقتی که از نوار خالی شروع کردیم، خود ماشین میاد رشته W رو نوارش میدیسه، بعد به صورت عادی اجرای برنامه ماشین تورینگ M رو دنبال میکنه. میگه درسته ما نوار خالی شروع کردیم، ولی من با این ماشین اینجوری کار میکنم. این ماشین جدیدی که من تعریف میکنم اولش نوار خالیه، ولی اگر نوارش خالی بود اول رشته دبلیو رو روش میدیسم، بعد من عملکرد عادی ماشین این رو رشته دبلیو اجرا میکنم. چه اشکالی داره؟ هیچ. یه ماشین دیگه میشه ماشین ام اندیس دبلیو. حالا میتونید بگید که ام روی رشته دبلیو هالت میکنه اگر فقط اگر M and W وقتی از نوار خارج به حرکت میکنه حالت میکنه. نه دقیقا این ساخته M و W رو میگیره، M and W رو میسازه، حالا M and W رو میدید به بلکه کالتی حال بگیزن yes داد، اینم yes میده، no داد، این هم no میده. برای چه مسئله انجام به دست اومد؟ حالتی که غیر ممکنه، چون حالتی مسئله آن دیزاینه بده، پس من نمیتونم چه این عدلیتی رو برای بلکتین پارتین داشته باشم. پس این مسئله میشه مسئله آندیزایدبل. نمونه مسئله آندیزایدبل دقت کنید، اینجا چیزی بررسی شد، مسئله حالتی، مسئله ممبرشیپ، مسئله بلکتین پارتین و مسئله استیت امتی. اینا هیچ کدومشون الگوریتمی ندارن. و حالا شما این مسئله که الان میشناسید رو به هر مسئله دیگه ای ردیوز بکنید، اون مسئله هم رفته میشه یه مسئله که الگوریتم نداره. منتها خب برای ردیوز کردن راه حل اون مسئله از اون مسئله باید، در واقع راه حل این مسئله از اون مسئله باید بتونه به دست بیاد. خب اما یه بحث دیگه توی نظریه محاسبه که به موازات دیزاین ابیلیتی مطرح میشه، کامپیوت ابیلیتی هست. چون دیزاین ابیلیتی برای این مسائل صفر و یکیه، دو حالتیه، مسائل تصمیم گیری. اما بعضی وقتا شما توی محاسبات کامپیوتری و مسائل محاسباتی سر کار میاری که جوابش عدد یا یه رشته رو میگیره به یه رشته دیگه تبدیل میکنه. اینجا مفهوم توابع محاسبه پذیر و توابع محاسبه ناپذیر به وجود میاد. اگر تابعی برای حلش، برای محاسبه مقدارش، ماشین تورینگی وجود داشت، اون تابع میشه محاسبه پذیر. ولی آن کامپیوتبل فانکشن تابعی هستن برای محاسبه اونها، هیچ ماشین تورینگی نمیتونه وجود داشته باشه. خب طبق تعریف تابع اف که از دامنه دومین به برد رنج تعریف میشه، آن کامپیوتبل یعنی محاسبه ناپذیره اگر به ازای همه عناصر دامنش قابل محاسبه نباشه. مثلا تابع y مساوی ln x برای x مساوی منفی یک تعریف نشده، اونجا توی دامنش نیست، به ازای بنهایی نمیتونید محاسبش کنید. یا تابع 1x به ازای x مساوی 0، همین که یه عنصر هم تو دامنه تابع پیدا کنید که تابع اونجا قابل محاسبه نباشه، کل تابع میشه تابع محاسبه ناپذیر. خب حالا یک نمونه تابع آن کامپیوتبل رو نظر بگیرید. میخوام نحوه اثبات یک تابع محاسبه پذیر نیست رو هم اینجا یاد بگیریم. تکنیک همون تکنیک ریداکشن. یه تابع رو من تعریف می‌کنم به اسم FN. FN رو میگیرم حد اکثر تعداد حرکت هایی که هر ماشین تورینگ با N استیت میتونه انجام بده وقتی که از نوار خالی شروع به حرکت میکنه و در نهایت پارک میکنه. مثلا یه ماشین تونیک پیدا میکنی از نوار خالی شروع میکنه، حد اکثر تعداد حرکت هایی که انجام میده ده است. یه ماشین تونیک دیگه با انتهای سیر پیدا میکنی، حد اکثر تعداد حرکت هایی که انجام میده تا پارک میکنه 1200 است. یکی دیگه پیدا میکنید 5 تا، یکی دیگه پیدا میکنید 800 تا. خب اگر که ماشینتونی با انتر استیت داشته باشم، حد اکثر چند تا حرکت باید انجام بشه تا ماشین حال بکنه؟ ماشین تورینگی با انتر استیت که ان دلخواهه، حد اکثر تعداد حرکت هایی ماشین انجام میده تا حال بکنه چقدره؟ 아니 ماشین تورینگ نمیتونه در حلقه بی نهایت بیفته و هیچ وقت خالص نکنه. پس بی نهایت میشه. حد اکثر تعداد حرکت های ماشین بی نهایت به یک عدد محدود نمیشه. خب در واقع چون این تابع FN به ازای بعضی از نمونه ها میتونه بی نهایت باشه، پس باید بگیم این تابع یک تابع محاسبه ناپذیره و این نیاز به اثبات داره. اینو میشه اثباتش کرد. خب ثابت میکنیم که تابع FN که اینجا تعریف شده این تابع uncomputable هست، محاسبه ناپذیر. برای رسیدن به تناقض فرض میکنم FN محاسبه پذیر باشه. در این صورت نشون میدم که با این فرض مسئله بلند تیپ هالتینگ تبدیل میشه به یک مسئله دیزایدبل، یعنی مسئله تصمیم پذیر. خب اینجوری میشه مسئله بلنک تیپ هالتینگ رو برای ماشین تورینگ حل کرد به شرط اینکه تابع F تابع محاسبه پذیر باشه. میگم که ورودی فقط یه ماشین M، تعداد استیت های ماشین M رو میشمارن M کوچیک. خب تعداد استیت ها رو میدونم به اون تابع FM که فرض کردن ماشین تورینگی برای محاسبهش وجود داره. FM تعداد حد اکثر تعداد حرکت هایی که ماشینی با M تا استیت انجام میده تا اینجا حال کنه رو به من برمیگردونه. حالا من میام ماشین M رو حد اکثر FM مرتبه اجرا میکنم، نه بیشتر. از این که M تو حلقه بی نهایت بیفته اینجوری جلوگیری میکنم، حد اکثر FM مرتبه. حالا اگر FM جای عدد محدود باشه، این با شروع از نوار خالی یه جایی توقف میکنه، پاسخ مثبت میدم. ولی اگر FN بی نهایت باشه، یعنی محدود نباشه، طبیعیه که اینجا باید جواب منفی بده. ولی ما میدونیم که بلنک تیپ هالتینگ یک مسئله آن دیزایده بده، این اثبات کردیم و امکان نداره که اینجا راه حل یک مسئله از اون به دست بیاد. در اینجا این مسئله میشه یک مسئله آن دیزایده بده. خب پس بلنک تیپ هالتینگ یک مسئله است دیزاید ویل میشه، ولی خب این با فرد اولی ما در تناقضه. برنکه ای پاسیت میشه آن دیزاید ویل و از این نتیجه میدیم که اون فرد اولی در مورد تابع F که فرض کنیم تابع محاسبه پذیره فرض اشتباهی بوده، FN میشه آن کامپیوتر. خب برای این مسائل شمارش پذیر بازگشتی نمونه مسائل آن دیزاید ویل زیاده. در واقع همه مسائلی که شما از قبل دیده بودید برای مثلا زبان‌های منظم یا حتی مستقل از متن‌ها که الگوریتم داشتن، اینجا تو سر زبان‌های شمارش پذیر بازگشتی دیگه الگوریتم ندارن. مثلا تشخیص تویی بودن یک زبان مستقل از، ببخشید، تشخیص تویی بودن یک زبان شمارش پذیر بازگشتی نمیتونید، الگوریتم نداره. تشخیص متناهی بودن، تشخیص اینکه زبان دارای دو تا رشته با طول مساوی هست که حالا این اسمایی شده که من نمیگم، این خیلی شما خسته نشید میتونید نگاه بکنید. اینا دقیقا با همون روشی کاهش همه شما اثبات میشه که این مسئله به اصطلاح الگوریتمی نداره. مثلا مسئله اول تشخیص تویی بودن، زبان مستقل از متن میشه تشخیص داد تویی یا نه؟ آقای ابراهیمی میشه؟ فقط خنده داره. میشه؟ زبان مستقل از من توی بودنش قابل تشخیصه؟ تا حالا چندین بار سر یاسین رو گفتی؟ قابل تشخیصه. الگوریتم حذف متغیرهای بیفایده رو اجرا میکنه، اگر اس حذف شد یعنی زبان توهیه. ولی در سطح زبان شما دش پذیر بازگشت این الگوریتمی نداره. یا مثلا تشخیص متداری بودن زبان ا، این برای زبانهای منظم الگوریتم داشت. برای زبانهای مستقل از متن الگوریتم داره، ولی برای زبان‌های شمارش پذیر بازگشتی الگوریتم نداره. تشخیص اینکه زبان ا دو تا رشته با طول مساوی داره یا نه، این در سطح زبان شمارش پذیر بازگشتی امکان نداره. خب یه قضیه کلی هست که تو قسمت دوم فصل 12، ولی چون اونو درس نمیدم اینجا فقط اشاره میکنم بهش. با عنوان قضیه رایس، قضیه رایس میگه هر خاصیت غیر بدیهی برای زبان‌های شمارش پذیر بازگشتی تصمیم ناپذیره. این قضیه کار شما رو راحت می‌کنه. این اگر در مورد یک ماشین تورینگ یک زبان شمارش پذیر بازگشتی صحبت کردیم، یه خاصیتی رو گفتیم که این خاصیت تو بعضی از ماشین‌های تورینگ وجود داره، تو بعضی‌ها وجود نداره. تو بعضی از زبان‌های شمارش پذیر بازگشتی اون خاصیت رو داریم، تو بعضی‌های دیگه نداریم. اون خاصیت حتما تصمیم ناپذیره. مثلا این ایلیز امتی، بعضی از زبانهای شمارش پذیر بازگشتی توهی هستند، بعضی توهی نیستن، پس تصمیم ناپذیر. این که زبان علم متداویه، بعضی از زبانهای در مورد زبانهای شمارش پذیر بازگشتی، بعضی هاشون متداویه هستند، بعضی هم متداویه نیستن، پس خاصیت غیر بدیهیه، تصمیم ناپذیر میشه. این یکی، بعضی از زبانهای شمارش پذیر بازگشتی دو تا رشته با طول مساوی داخلشون هست، بعضی هم نیست، پس این هم تصمیم ناپذیر. قضیه رایس و توضیحاتش قضیه مهمیه. این اگر شد این قسمت یک درس دارم وجود نداره، ولی جزء درس هم هست. شما ممکنه توی امتحان یه سوال از این رو بپرسم که بگم یه خاصیتی در مورد زبان شمارش پذیر بازگشتی مطرح بشه، ولی از این بپرسم این خاصیت تصمیم پذیره یا نه. هیچ نیازی به اثبات پیچیده وجود نداره. اگر دستتون رو باز گذاشته باشن نگرد میشه روش اثبات کنید، میری سراغ قضیه رایس.
شما میگین
چی؟
شما میگین یا نمیگین؟
حالا شما کار نداشته باشین، ولی اگر نگفتن این راهو دارید. بدون هیچ گونه اثباتی، همین که اون خاصیت خاصیتی نیست که همه ماشین‌های تورینگ اون خاصیت رو داشته باشن، یا معادلش همه زبان‌های شمارش پذیر بازگشتی اون خاصیت رو داشته باشه، اونجا میگید که این خاصیت تصمیم ناپذیره. اما خاصیتی که همه ماشین‌های تورینگ اون رو دارن، این خاصیت تصمیم‌پذیره. مثلا هر زبان شمارش پذیر بازگشتی که داشته باشی، ریورسش هم باز شمارش پذیر بازگشتیه. بنابراین اگر از شما بپرسن تشخیص این که ریورس این زبان شمارش پذیر بازگشتی خودش شمارش پذیر بازگشتی هست یا نه، اینو میگید چون خاصیت برای همه ماشین‌های تورینگ برقراره، در نتیجه این خاصیت تصمیم پذیره. و نمونه اینجور سوالات رو پس میشه به راحتی با قضیه رایس هم جواب بده. ما چند تا مطلب رو دیگه خب عملا نمیرسیم تو این درس اثبات بکنیم. اولا اثبات همین موارد به کمک ریداکشن، ولی روندش مثل همین مثالایی هست که زدم، نگاه کنید دقیقا متوجه میشه. چند تا قضیه هم بود مربوط به زبانهای مستقل از متن که ما قبلا وعده داده بودیم که اینا رو اثبات کنیم، ولی چون نمی‌رسیم باز شما اینا رو می‌تونید توی هم لکچر نوت هم ادامه این اسلاید رو قسمت دوم ببینید. مثلا گفتیم تشخیص ابهام در کانتکست فری گرامرز، تشخیص ابهام در گرامر مستقل از متن گفتیم چیه؟ تصمیم ناپذیره. هیچ الگوریتمی نمی‌تونه تشخیص بده اینجا زبان مستقل از متن یک گرامر مستقل از متن دارای ابهام هست یا نه. این در واقع با همین روش ها ثابت میشه. منتها قبلش ما باید یه مسئله رو به اسم مسئله پست کارسپوندنس پرابلم، مسئله تناظر پست رو معرفی کنیم. بعد مسئله تناظر پست ردیوس میشه به مسئله تشخیص ابهام در گرامرهای مستقل از متن، یا تشخیص وجود اشتراک در دو گرامر مستقل از متن. این هم به کمک همین قضیه پست‌کارسونانس پرابلم و به کمک سازوکار ردیوس ثابت میشه که این هم برای غلطی وجود نداره. کلاً هر جایی در علم کامپیوتر صحبت از این باشه که برای حل یک مسئله الگوریتم نداریم، اثبات شما به کمک روش ریداکشن شبیه مثالی که دیدید میتونید انجام بدید. خب این کلیت از فصل 12. ما مجبوریم که خب اینو در واقع همینجا تمامش بکنیم، بیشتر نمیتونیم روش وقت بذاریم. دو تا فصل دیگه میمونه که به هیچ وجه قابل حذف کردن نیست. بنابراین ما هفته بعد هم کلاس داریم. فصل بله یک شمش تعطیله. منتها چون فردا طراحی الگوریتم تموم میکنم، روز دوشنبه به جای کلاس طراحی الگوریتم دو جلسه مربوط به فصل 13 و 14 درس نظریه دانش رو برگزار میکنیم. به این ترتیب با یک سیر چندین نشان میزنیم. شما یه بار میرید دانشگاه.
سه هفته دیگه نمیاد.
مگه دست شما سی نمید؟ باید بیارد.
استاد
هفته دیگه.
استاد اینطوری حد آمد ده دو پاسه و حد رو
بود نمید.
حالا توضیح میدم. استاد
اینطوری حد آمد رو باید ده دو پاسه کنیم. حالا شما
خب، در مورد اینکه امتحان چجوری گرفته میشه رو هفته بعد توضیح میدم براتون. که این نگرانی مقداری رفع بشه. آیا حالا چی؟ متوجه نشدن؟ احتمال بهتر متوجه نشدن. خب ببینید بچه ها تستر میان ترم سوال اختیاری میدیم. اگر کسی میخواد نمره پایان ترمش جایگزین نمره میان ترم بشه، اون سوال اختیاری میتونه حل
کنه.
یعنی این کمک رو میکنیم که قسمت میان ترم دیگه تا امتحان پایان ترم اجباری نباشه. خب اما هفته آینده دوشنبه ادامه مباحثه. یعنی فصل 13 و 14 رو میشه به درس میدی که اول از سیلابوس درس کامل ارائه شده باشه، بعد اصلا بتونی جنبندی کنی. یعنی هنوز من به جنبندی نهایی درس نرسیدم. این دو فصل هم باید درس بدیم که اون اتفاق بیفته. خب من یه حضور غیاب بکنم.